دشمنی که چون گرگی گرسنه در تاریکی شب خیز برداشت. اما ایران چون شیر خشمگین خروشید و زمین را به لرز انداخت. نبا شمشیر و آتش که با ایمان، خرد و اتحاد مردمانش. ما ملتی هستیم که از دل خاکستر ققنوسوار برمیخیزیم، ملتی که تاریخ زخم بر پیکرش زد اما هرگز زانو نزد که مولایش حسین است. ایران دژی استوار با مردمانی سترگ، هر تهدیدی را به فرصت بدل کرده و هر خیانت را به درس عزت و عبرت. این سرزمین نه در برابر طوفان‌ها خم شده، نه در برابر طمع بیگانگان. نامش درفش افتخار است، سرود پیروزی بر بلندای جهان می‌خواند ایران.
پول بار خیش را بستم، پول بار خیش را بستم، از زمان خستم، بال پر زدن گرفتم، ابن در زدن گرفتم، میروم به سوی نور، میروم به سوی عشق. چه بوییست این بوی عشق، چه دیدنیست روی عشق. بگویمت کجاست کوی عشق، کربلای حسین ماجرای این عالم، فقط ماجرای حسین است و خون هر شهید مایه حسین است. خدا اگر خداست، چون خدای حسین است. من آمادم، من آماده رفتنم، من عاشق از حسین گفتنم. چه خوب، چه خوب، چه خوب، چه سینه زنم. من آمدم در مسیر، یا حسین ببین، دوباره صف به صف اهالی زمین به سوی قبلگاه عرش برین. دوباره جبرئیل صدا می زند آفرین، و من با قلبی سرشار از یقین، درست عین تمام مؤمنین، گفتم این چنین. خدا را شد به 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 به، باز هم منو طریق اربعین میروم عمود عمود، ذکر من لعنت الله علی الیهود. میرسم چه زود به موکب هایی که آرزویم بود. چه حال خوبی، چه اشتیاقی، دوباره من دوباره چایی عراقی. چه خوش گذشته با حسین، فدای تو یا حسین. در این مسیر میخوانم دوباره حیاتنا، حیاتنا حسین،
حسین. عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ایرانیان پر افتخار، هر جای از کشور عزیزمون صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه جرعه در این لحظه آماده پخش هست. خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی میریم و از احادیث کتاب کافی نکته‌ای میشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست. کتاب الایمان و الکفر، باب 36، عنوان این باب هست باب الطاعت و التقوا. مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایاتی رو در این باب جمع کردن که اهل بیت علیهم السلام سفارش می‌فرمودن به تقوا و اطاعت پروردگار و اینکه ملاک شیعه بودن متقی بودن و اطاعت. از جمله حدیث سوم این باب جمعاً 8 حدیث در این بابه از جابر هست از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. حضرت به صورت سؤال ایکتفی آیا کفایت میکند کسی که ادعای تشیع میکنه همین که بگه ما اهل بیتو دوست داریم؟ من ینتحل التشیع مدعی تشیعه بگه ما اهل بیت دوست داریم همین کافیه؟ ایکتفی به همین مقدار اکتفا کنه یا ایکفی کفایت میکنه؟ بعد حضرت فرمودن فوالله ما من شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم شیعه ما کسی که تقوای الهی داشته باشه و مطیع پروردگار. خب از کجا بفهمیم کسی تقوا داره مطیع پروردگاره یا نه؟ حضرت 12 ویژگی رو بیان فرمودن و ما کانو یعرفونه شناخته نمیشن مگر با این 12 ویژگی و ما کانو یعرفونه یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد للجیران و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانو امناء اشاعرهم فی الاشیاء. 12 ویژگی برای اینکه مشخص بشه کسی شیعه هست یا نه، تقوا داره یا نه. ملاک شیعه بودن تقوا و اطاعت، ملاک متقی و اطاعت هم این 12 است. 1 اهل تواضع باشه، اهل خشوع باشه، اهل امانت باشه، امانت دار باشه. که میدونید در روایات فراوانی داریم که حتی در بعضی از روایات یکی از 2 ملاک رو امانت داری میفرمودن نگاه نکنید، لا تنظرو، نگاه نکنید الا طول رکوع الرجل و سجوده. این که رکوع زیاده، طولانیه سجدش، نه شاید عادت کرده. ببینید امانت دار هست یا نه، ببینید صدق حدیث داره یا نه. اتفاقا این 2 تو مجموعه 12 تا آمده. امانت دار بودن، راستگویی، 2 از مهمترین نشانه های ایمانه. اینجا حضرت در ردیف این 12 تا ذکر کردن اهل ذکر خدا، اونم کثرت ذکر الله، فراوان ذکر خدا بگی. البته میدانید ذکر رو هم به ذکر لسانی معنا کردن، یه بخشش ذکر لسانی، یه بخشش هم ذکر معنوی، ما یاد خدا باشیم که اون بالاتر از ذکر لسانی هم هست. 5 روزداری، 6 نماز، 7 البر رو بالوالدین، نیکی با پدر و مادر، 8 التعاهد للجیران، انسان حواسش به همسایه ها باشه، یا التعهد للجیران در بعضی از نسخه ها هست، نسبت به همسایه ها تعهد داشته باشه، سرکشی داشته باشه، حواسش به همسایه ها باشه. من الفقراء و اهل المسکنت و الغارمین و الایتام. این در این روایت مخصوصا روی این چند دسته از همسایه ها تاکید شده. اگر همسایه فقیری داریم، اگر همسایه مسکینی داریم، اگه همسایه بدهکاری داریم، اگه همسایه یتیم داریم، میشه همسایه ما بدهکار باشه ما خبر نداشته باشیم بعدم بگیم ما شیعه هستیم؟ میشه همسایه مسکین باشه، فقیر باشه، یتیم باشه، ما خبری نگیریم، به دادشون نرسیم، بعدم بگیم شیعه هستیم، بعدم بگیم تقوا داریم؟ و صدق الحدیث، راستگویی و تلاوت القرآن. یکی از 12 معیار شیعه تقوا، اطاعت پروردگار، تلاوت قرآن و کف الالسن عن الناس. این معیارم در بسیاری از روایات آمده. مواظب باشیم با آبروی کسی بازی نکنیم. کف الالسن، زبانمون رو نگه داریم، عن الناس، از اینکه آبروی کسی رو ببریم، غیبت کسی رو بکنیم، الا من خیر، راجع به مردم حرفی نزنیم مگر حرف نیک، راجع به مردم هیچ سخنی نگیم الا من خیر. و 12 و کانو امناء اشاعرهم فی الاشیاء، اینا امین مردم باشن. مردم اگه میخوان یه چیزی رو به کسی بده، میگن این شیعه خوبه، به این بسپاریم، این شیعه مطمئنه، این امینه. قال جابر میگه عرض کردم خیلی حدیث عجیبیه، شاید کمتر روایتی به این مضمون داریم که راوی بعد از شمارش این 12 ویژگی که امام بیان فرمودن اینجوری به امام عرض کنه. عرض کردم بدون رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، ما الان هیچ کسی رو با این صفات نمیشناسیم، این 12 ویژگی که شما فرمودید ما کسی رو نمیشناسیم، یعنی فقط اینا شیعه هستن. حضرت از سخن خودشون بر نگشتن، فرمودن بله یا جابر لا یذهبن بک المذاهب، شبیه همون تعبیری که در روایات قبل داشتیم، یعنی یه وقت فکر نکنی شیطان فریبت نده، هوای نفس فریبت نده، فکر جای دیگه نره. حسب الرجل ان یقول احب علیا و اتم الله ثم لا یکون مع ذلک فعالا، فکر میکنی همین کفایت میکنه، یک کسی بگه من امیر مؤمنان دوست دارم، من ولایت امیرمون دارم، ولی هیچ کاری نکنه، ثم لا یکون مع ذلک فعالا. فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علی، آقا این گفته من علی دوستم، خب اگر بگه من پیامبر رو دوست دارم، خب پیامبر که از امیر مؤمنان مقامش بالاتره، میشه کسی بگه من پیامبر رو دوست دارم ولی سیره پیامبر رو تبعیت نکنه؟ علی دوست بودن، پیامبر دوست بودن ملاک داره، معیار داره. فلو قال، اگه آقا به جای اینکه بگه من علی دوستم بگه انی احب رسول الله، بگه من پیامبر رو دوستم، خب باشه رسول الله خیر من علی، رسول الله از امیرمون مقامش بالاتره، میشه باز بگه من پیامبر رو دوست دارم، امیر المؤمنین دوست دارم، ثم لا یتبع سیرته، دنبال سیره حضرت نره، لا یعمل بسنته، به سنت حضرت عمل نکنه، ما نفعه حبه ایاه شیئا، این محبت چه نفعی داره، فتق الله و عملوا لما عند الله، تلاش کنید برای اینکه برسید به اونچه مقاماتی که در پیش پروردگاره. لیس بین الله و بین احد غرابتون، خدا با احدی غرابت و قمخیشی نداره. احب العباد الالله و اکرمهم علیه اتقاهم، خدا قمخیشی کسی نیست، محبوب ترین گرامی ترین بندگان کسانی هستن که تقوای بیشتری داشته باشن، اعملهم به طاعت بیشتر به طاعت پروردگار توجه داشته باشن. در پایان حضرت فرمود یا جابر بهت بگم والله ما یتم، نگفتیم ملاک تقرب پروردگاره، ما یتقرب الالله الا به طاعت، تقرب پروردگارم با طاعت و بندگیست، و ما معنا براءت من النار، ما براءت از آتش نداریم، یعنی اینجور نیست که کسی بگه، مرحوم علامه رضوان الله علیه در مرآت العقول توضیح دادن، یعنی اینجوری که ما یه نوشته داشته باشیم بگیم آقا این چون صرفا گفت من شیعه هستم این دیگه از آتش بری هست، ولو عمل ظالم ها و فسقه و فجره و فجار رو انجام بده، نه نه اینجوری نیست، ما معنا براءت من النار، ما نوشته نمینیم به کسی صرفا ادعا کنه شیعه، آقا برو هر کاری میخوای بکن، هر ظلمی میخوای بکن، نه نه ما معنا براءت من النار. ولا علی الله لأحد من حجه، کسی نمیتونه بگه خدایا چرا منو نیامرزیدی، من شیعه بودم، نه نه کسی چنین حجتی در پیشگاه پروردگار نداره، اگر عمل صالح نداشته باشه. این توضیح بسیار زیبای مرحوم علامه مجلسی در ذیل این روایت هست، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خداست شیعه ماست، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، هر که معصیت کاره دشمن ماست، و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، به ولایت ما جز با عمل صالح و تقوا و ورع کسی نمیرسد. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عصرگاه چهارشنبه است، 11 روز از تیر ماه 1404 و 6 روز از محرم الحرام 1447. امیدوارم که عزاداری های شما مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه و این عزاداری ها مایه تقرب ما باشه به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان پاک و مطهر ایشون. در آستانه شب هفتم ماه محرم قرار داریم، شبی که عزاداری ها، سوگواری ها و روزه ها به سمت طفل شیرخواره دشت کربلا میره و نام و یاد این طفل شیرخواره امشب در مجالس زیاد تکرار میشه. ما امسال اگر که روزه های این طفل شیرخواره و این طفل شش ماهه رو میشنویم، بیشتر میتونیم این مصیبت رو درک بکنیم با دیدن تشییع پیکر مطهر کودکانی که در حمله ناجوان مردانه اسرائیل شهید شدند و روی دست ملت ایران تشییع شدند. به استقبال اذان مغرب بریم به افق شهر مقدس قم با شنیدن برنامه خانه دوست.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صفا بخش دو عالم، خداوند جهان و یار آدم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما زنده دلان آگاه، همراهان گرامی برنامه خانه دوست. به غروب چهارشنبه 11 تیر ماه و ششم محرم الحرام نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب افق قم امروز ساعت 19:44 خواهد بود.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. سهر تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
در محرم سال 61 قمری واقعی هولناکی در کربلا رخ داد و حاکمان فاسد اموی، پاکترین بنده خدا در عصرشون و یاران و فرزندان اون حضرت رو با بدترین وضع به شهادت رسوندن. این جنایت بزرگ در دهم محرم اون سال اتفاق افتاد، اما وقتی به رخدادهای قبل از اون توجه میکنیم بزرگی این فاجعه بیشتر روشن میشه. برای مثال در این ماه که در اسلام ماه حرام شمرده شده، عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد دستور داد سپاهی رو به صحرای کربلا اعزام کنه و آب رو بر سپاهیان امام و خاندان اون حضرت ببنده. این نوع محاصره کردن و بستن مسیر حرکت آب یا غذا بر روی عده‌ای در هر دین و آیین و در هر زمانی ناپسند و غیر انسانی خونده میشه و فقط کسانی چنین کاری رو انجام میدن که از انسانیت بویی نبرده باشن. با توجه به این واقعه تاریخی و تحلیل اون، ما میتونیم رژیم‌های ضد انسانی و یزیدگونه زمانمون رو بهتر بشناسیم.
گفتم که این خاک بلا، گفتی بلا للولا، گفتم چه سازم با غمت، گفتی تو و صبر و رضا. فتاده درختان توبا به صحرا، ندیدم به عالم خزانی چنین را. تو و تیغ و خنجر، تو و نعش بی سر، من و این جدایی، من و صبر زهرا. فتاده درختان تو باب صحرا، ندیدم به عالم خزانی چنین را. تو و تیغ و خنجر، تو و نعش بی سر، من و این جدایی، من و صبر زهرا. تنها مانده در این صحرا، زینب برنه دیده ماه خود را، زینب بنگر داغت چه کرده با زینب. مظلوم یا سیدی یا سار الله، مظلوم
یا سیدی یا سار الله، مظلوم یا سیدی یا سار الله.
خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. انشاءالله که عزاداری‌های همه شما عزیزان مقبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. ما در برنامه خانه دوست در محضر شما عزیزان هستیم. بحث ما در برنامه‌های قبلی درباره کارکردهای مسجد بود و در این جلسه نکاتی رو درباره کارکرد سیاسی و دفاعی مسجد محضر شما عزیزان عرض می‌کنیم. مسجد در زمان پیامبر عظیم و شأن اسلام پایگاه حکومت و نهاد سیاسی اسلام بود. در دوره‌های بعد هم همینطور بود. امور سیاسی مردم در مسجد تمهید می‌شد. معرفی خلیفه، مراسم بیعت با خلیفه، عزل و نصب استاندار و کارگزاران در مسجد انجام می شد. مسجد محل اعزام نیرو برای جنگ بود، محل طرح نقشه های جنگی بود. پیامبر عظیم و شأن اسلام دستور می دادن در صورت که مسجدی وجود داره، چادر فرماندهی رو در جنگ در کنار مسجد نصب کنند. خطبه های آتشین پیامبر عظیم و شأن اسلام برای اعزام مسلمان ها به جهاد در مساجد ایراد می شد. حتی آمادگی های قبل از اعزام هم در مسجد شکل می گرفت. حارث بن یزید بکری نقل می کنه که من وارد شهر مدینه شدم، بعد رفتم داخل مسجد النبی، دیدم که مسجد پر از جمعیت پرچم های سیاه رنگ رو به اهتزاز در آوردن و بلال در پیش روی پیغمبر اکرم شمشیر خودش رو حمایل کرده، یعنی آماده شده بودن برای جنگ. خب ما اگر بخوایم درباره کارکرد سیاسی و دفاعی مسجد مأموریت‌های رو امروز تعریف بکنیم برای مساجد، شاید این چند نکته خالی از لطف نباشه. یک، مسجد باید امروز بصیرت آفرین باشه، باید آگاهی بخش باشه نسبت به انقلاب و نظام اسلامی. البته بر اساس آموزه‌های قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت. مسجد باید مؤثر و موج آفرین باشه در جریان سازی‌های سیاسی اجتماعی و تحقق اقدامات انقلابی و جهادی. مسجد باید مرکز دفاع از مرزهای اعتقادی، فکری، فرهنگی و جغرافیایی اسلام باشه و باید مدافع مرزهای امت اسلامی و انقلاب اسلامی باشه، همونطور که بسیاری از مساجد ما در سطح کشور امروز این چنین هستن. و مسجد باید فعال باشه و مؤثر باشه در مقابله با جریانها و افراد منحرف و فرق زاله و گمراه که متاسفانه امروز حمله وحشیانه ای رو میکنن به عقاید اسلامی، به اخلاق اسلامی، به آداب و سنت های اسلامی. جلوی منحرفین باید مسجد واقعا ایستادگی بکنه. خب ما اگر بخوایم در این کارکردهای مسجد موفق باشیم و در ارتباط با هیئت بخوایم نکته ای رو امروز عرض کنیم، من دو سه نکته رو میتونم تأکید بکنم. نکته اول این است که همه جوانها و نوجوانها و تحصیل کردگان مسجد و به ویژه اعضای هیئت عزاداری مسجد که عمدتاً جوانها و نوجوانها تشکیل میدن، باید برای اینها جلسات بصیرتی سیاسی اجتماعی برگزار بشه. اولا خود این عزیزان باید مطالبه کننده باشند با هماهنگی امام جماعت مسجد، افرادی که اطلاع دارند از مسائل سیاسی و جریانهای فکری فرهنگی در کشور، بیان مطالبی رو بیان بکنند و افراد رو بروز بکنند. نکته دوم این هست که اعضای هیئت عزاداری و جوانها و نوجوانها حتماً فعال بشن و عضو فعال بسیج مسجد باشن. بسیج مدافع مردمه، بسیج مدافع کیان اسلامی، بسیج مدافع معارف دینه، بسیج حامی مسجده. و ما اگر میخوایم امنیت در منطقه داشته باشیم، امنیت در مرزها داشته باشیم، در مرزهای فکری و فرهنگی و جغرافیایی، باید بسیج رو تقویت بکنیم و اعضای مسجد و اعضای هیئت عزاداری باید عضو بسیج باشن. و نکته سوم آمادگی نظامی. چقدر خوبه که همه ما آمادگی های جنگی و نظامی داشته باشیم. آموزش هایی که بسیج ارائه میکنه همه درش شرکت بکنند و آمادگی پیدا بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شب همه شب تا سحرگاه من نبیدارم نخوابم، هم نوا با بی نوایی من سؤالی بی جوابم، می شود اما غم دنیا فراموشم، از سکوت شب دمی چون جرعه می نوشم. باشد این تنهای من ای خدا تنها پناهم، می شود روشن به نامت چشم شبهای سیاهم. باشد این تنهای من ای خدا تنها پناهم، می شود روشن به نامت چشم شبهای سیاهم، تا نباشم دیگر از یادت جدا. باغ رویا کن دلم را ای خدا، با غریبی های بی پایان ما. ای خدا تنها تو بودی آشنا، ای خدا تنها تو بودی آشنا، ای خدا تنها تو بودی آشنا.
حضرت امام حسین علیه السلام شهید راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز بودند و در سخت ترین شرایط بهترین جلوه های عشق و بندگی و عبادت و اخلاص رو نشون دادن. یادمون باشه نماز و عبادت زمانی ارزش داره که با حضور قلب و توجه اقامه بشه. شهید ثانی رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند: در تمام حالات قیام در نماز به یاد آور که زیر نظر و مراقبت خدای یکتا هستی. همواره خودت را سرزنش کن و بگو ای نفس، چگونه ادعای خداشناسی می‌کنی